به ما رو وصل میکنه به اللهمون، اون وقتی توان افزاییه اتفاق میفته. ما که ریاضیات هم مفهوم توان رو داریم، هم مفهوم تفاوت رو داریم. دیدید دیگه، مثلا اگه دو به توان دو، همه ما یه درکی از توان داریم و توی مفهوم ریاضی پایه خوندیم.
ما همین شب با دلمون پر میکشیم برای لحظه ای زیر سایه قرآن کریم،
پناه
گرفتن و دست
توسل. داستان دعا چیست؟
به دامان
یکی آمد پیش امام رضا علیه السلام مثل تجربه حضرت عالی، از هزاران مشکل و رویدادهای زندگی گفت. مثلا دارایی گوسفندم بوده، از دنیا رفت، مرد، نمیدونم اون یکی سقط شد، بعد دارایی ما از دست دادم، نم بچم اینجوری شد.
سلام دوباره دارم، بفرمایید. در یک کلکسی
اما حضرت رضا بعد ببینیم چاره چی بوده. مثلا دست بردن در همیان و سکه های رو دادن، گفتن با این سکه ها چاره کن. حضرت فرمود میخوایی راهی رو و روشی رو بگم که روش انبیای الهی برای حل همه مسائل هست. آیا تو رو بگم که چه سلاحی میتونه کمکت کنه؟ اون فردم خیلی علاقه من شد، گفت بله، گفت علیکم به سلاح الانبیا، گفت بله، گفت به دعا، دعا هست. دعا سجاد علیه السلام هست که میفرماید لا املک الا دعا.
از برنامه های حرم زهب فرمایی در شب
ثروتمندی من در دعاست، توانگری من، حتی روحیه سلحشوری من. ما امروز به چه روحیه بیش از روحیه های دیگه نیازمندیم؟ روحیه سلحشوری، یعنی نیازمند بشی. اگر در فامیل یه دونه آدم سلحشور داشته باشیم، باید بهش اتکا کنیم، چون نیاز داریم بهش. مثل کسی که تو خانواده ثروتمند داریم، یه جایی ازش کمک میگیریم، اینجا ما نیازمند روحیه سلحشوری هستیم، حاجتمند بشیم. دعا اون روحیه سلحشوری رو در ما ایجاد میکنه. مثل دعای صحیفه سجادیه، دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، که یه مثال از شیوه مواجهه با دشواری هاست و کمک گرفتن از خدا و قرار گرفتن در حسن حسین، در حقیقت مراقبت خدا. یه آیه تو قرآن هست یادمون باشه و اونم اینه: فالله خیرا حافظا. خیلی ترجمه رفیعی داره، یعنی خداوند بهترین از گونه محافظان است. دیگه به ترجمه خودمانی، یعنی خدا محافظ و مراقب.
خیلی خب، متشکرم. با بخش های بعدی هم با ما همراه باشید.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
تا پای جان برای ایران.
سکوت‌هایی که صدایشان از هر فریادی رساتر است. کسانی که در تاریکی نقشه‌ها، در خطوط قرمز، در شبهای بینام آینده را هدایت می کنند. او یکی از همانها بود، آرام، بی صدا، اما درست در مرکز تصمیم. فرماندهی که هرگز نخواست به چشم بیاید، اما همیشه دیده می شد در نتیجه ها، در آرامش بعد از بحران. و حالا جای خالیش بیش از حضورش فریاد می‌زند. شهید علی شادمانی، فرماندهی بلند مرتبه از سپاه پاسداران که در سالهای دفاع مقدس جوانیش را در کوه‌ها و دشت‌های غرب و جنوب جا گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی شادمانی است، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همدان.
او فرماندهی بود که تجربهش از میدان ابزار تحلیل‌هایش در ستاد شد. در دامنه کوه‌های غرب، جایی که آفتاب روی دل مردم ساده دل می‌تابد، پسری از خانواده‌ای مذهبی و ریشه‌دار چشم به دنیا گشود. علی شادمانی متولد 30 شهریور 1341 در همدان، بزرگ شده که خانه‌ای بود که صداقت دینداری و وطن دوستی در جان آن تنیده شده بود. پدرش از مردان با ایمان بازار بود و مادرش زنی صبور که سایه‌اش بر تربیت فرزندان افتاده بود. در همین خانه نگاه او به دنیا شکل گرفت، نگاهی بی ادعا اما پر از میل به مسئولیت. او کودکیش را با ساده زیستی گذراند و نوجوانیش همزمان با تنین شعارهای انقلاب رنگ تازه‌ای گرفت. هنوز 18 سالش تمام نشده بود که به جبهه رفت. مسیر زندگیش را در سنگرها ادامه داد، جایی که نه فقط مرد جنگ که مرد اندیشه شد. او از همان روزهای آغازین جنگ فرمانده بود، نه به حکم سال و سابقه که به صلابت و فهم موقعیت. جنگ شروع شد، جوانیش را در مرزهای غرب جا گذاشت. در همان ساعتهای اول خودش را رساند به خط مقدم. سردار سالار آبنوش همرزم دیرین او درباره آن لحظه ها چنین روایت می کند:
به سهم خودم عنوان یک رزمنده افتخار این که شاگردی سپهبد شهید را سالها داشتم. صدا شادمانی زیاد دوست نداشت که دیده بشه. آقای شادمانی یکی از نوابق علوم نظامی امنیتی کشور ما، بدون اغراق بگم در خطه قاره آسیا مثل آقای شادمانی شاید کمتر پیدا بشه. ایشان نبوغی داشتن بسیار بسیار نافذ و عجیب. ایشان از قبل از انقلاب فعالیت انقلابی خودشون را داشتن. چون سرباز بودن با علوم نظامی آشنایی اولیه داشتن و پیروزی انقلاب، یکی از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان همدان هستن. ایشان و یک جمعی ابتدا سپاه را تشکیل دادن. ما در واقع لایه دوم بودیم و همینجور تا پایان دفاع مقدس میدانم قاطع بگم رزمنده‌ای ما نداریم که تحت تعلیم آقای شادمانی نبوده باشه. خب ببین، فرماندهی دوران دفاع مقدس انتخابی از جایی نبود. رزمنده‌ها از تو بدنه فرمانده خودشون انتخاب میکردن. هر کس که شرایطی داشت خود به خود بچه ها این رو میکردن فرمانده. ما خودمان بدنه تشخیص میدادیم از روحیات و رفتار و کردار و در واقع علم و دانش فرد. آقای شادمانی همون ساعت اول خود به خود برجستگیش برای همه اثبات شد و به عنوان مسئول و فرمانده همه پذیرفتیم بدون استثنا.
فرماندهی لشکر 32 انصار حسین و بعد از آن لشکر 3 نیروی مخصوص حمزه بخشی از کارنامه میدانی اوست. او همان کسی بود که منطقه عملیاتی غرب کشور را بهتر از هر نقشه‌ای می‌شناخت. همدان، پابه، مریوان و ارتفاعات مرزی به خاک آشنای قدم‌هایش بدل شدند. او از آن فرماندهانی بود که نقشه را از پشت میز نمی کشید، بلکه خودش با چکمه گلالو زمین را می دید و تصمیم می گرفت. در میانه همین سالها جوانی دیگر که بعدها به نامی بزرگ در ساختار دفاعی کشور بدل شد، برای نخستین بار با علی شادمانی روبرو شد. سردار قدیر نظامی، دبیر کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نخستین دیدارشان در همان سالهای جوانی چنین می‌گوید:
سال 58 زمانی که شهید چمران در محاصره ضد انقلاب بود در پاوه، خب سپاه همدان تازه تشکیل شده بود. من توی سپاه اومده بودم، مشغول شده بودم، نه به عنوان ما، هم به صورت داوطلب و داوطلبان. به من گفتن که شما مسئول این هستی که افرادی که میان برای اینکه اعزام بشن به کردستان برای کمک به شهید شمران، حتما اون فیلم چه رو دیدید، همون داستان. گفتن که شما مسئول این هستید که ثبت نام کنید کسایی که داوطلب. من در ورودی سپاه یه جای مستقر شده بودم تو پیشاهنگی سابق، دیدم دو تا جوان رعنا، حتی اون موقع من خودم 20 سالم، دو تا جوان رعنا وارد شدن و گفتن که ما داوطلبیم که بریم به کردستان. این دو نفر کسی نبود جز شهید تقی بهمنی و شهید علی شادمان که ما اسم اینها رو نوشتیم و نقطه آغاز یک عمر پر از افتخار و پر از ایثار و پر از مجاهدت. خب در حوزه‌های مختلف با هم همکار بودیم و دوست و برادر هم. خوشا به حال ایشون که به عالی ترین مقام رسید.
آن دیدار نه یک آشنایی ساده که آغاز درک یک شخصیت پیچیده بود. فرماندهی که در عین صراحت به طرز عجیبی متواضع بود و این دو ویژگی از او چهره‌ای ساخت که در سالهای بعد هم در خط مقدم و هم در ستادهای راهبردی نقشی بی‌بدیل ایفا کرد.
اما در مورد شهید شادمانی من عرض بکنم، در عرض 47 سال یکی از فرماندهانی بود که اصولا خستگی نمی‌شناخت، اصولا اهل خسته شدن و خستگی نبود، بسیار پرکار و با پشتکار بود. نکته بعد این بود که صحنه مسئولیت و مأموریت براش اصلا اهمیت نداشت. از میدانهای نبرد در جبهه های جنگ تحمیلی در جنوب تا شمال غرب تا شمال ایشون حضور پیدا کرد و در همه جا هم به عنوان یک فرمانده تأثیرگذار و بسیار بسیار مؤثر و تعیین کننده نقش بازی کرد. اما من به عنوان وظیفه چیزی که شاید کمتر اینجا بگم، من میخوام اینو عرض بکنم، شاید در بالاترین عنوان افتخارات ایشون در دوران انجام وظیفه پاسداری از انقلاب اسلامی همین 4 روز آخر عمر مبارک ایشان بود که این رو بایستی در تاریخ زندگی ایشون و افتخارات ایشون ثبت بشه و این چیزیست که کمتر بهش توجه میشه. در زمانی که ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی و امریکا در یک اتحاد و ائتلاف به صورت غافلگیرانه حمله به جمهوری اسلامی رو آغاز کردن و در همون ابتدا با ترکیب عملیات نظامی و امنیتی، یک عملیات بسیار پیچیده و بسیار مطالعه شده و بررسی شده، جمعی از فرماندهان بزرگ ما رو به شهادت رساندن و خسارت‌های زیادی با حملات هوایی به مناطق مختلف زدن، در این شرایط انتخاب ایشون، انتخاب سپهبد شهید علی شادمانی و انتصاب ایشون توسط فرماندهی معظم کل قوا در مسئولیت قرارگاه خاتم الانبیا، این بارزترین و شاخصترین مسئولیتی هست و مأموریتی هست که شهید شادمانی در طی 47 سال عمر پربرکت خودش به عهده گرفت، به عهدهش گذاشته شد و این به نظر من مهمترین نقطه است. زمانی که مقام معظم رهبری در ایشان شایستگی هایی رو میبینن و لیاقتی رو حس میکنن که مسئولیت مهمترین قرارگاه نظامی و قرارگاه دفاعی رو و هدایت این قرارگاه رو به ایشون محول میکنن.
فرماندهی که در میدان تصمیم میگرفت در خانه شنونده ای آرام بود. پشت آن چهره بی ادعا ذهنی بود که نقشه ها را می فهمید و آینده ها را در میدان پیش از وقوع می دید. همسرش خانم فرجی سالها در سایه که همین سکوت مردی را شناخت که بیشتر از آن که بگوید عمل می کرد.
علی شادمانی همیشه خودش رو به عنوان یک سرباز و خدمتگزار مردم میدونست و روزی هم که با هم آشنا شدیم که صحبت کنیم در این مسئله، ایشون فرمودن که من همیشه تا آخر عمرم به عنوان یک خدمتگزار هستم و شاید خیلی شرایط سختی تو کارم برام پیش بیاد که امکان داره توی مناطق جنگی یا بتونم اصلا، شاید اصلا 1 سال نتونم بیام، 4 ماه نتونم بیام، شرایط زندگی با من خیلی سخته. که بعد گفتن که من به خاطر همه فداکاری شما 4 سال از این 8 سال دفاع مقدس رو به شما هدیه میکنم، تقدیم میکنم.
دختر شهید شادمانی وقتی از پدرش حرف میزند، نه از محبت‌های پدرانه میگوید، نه از خاطرات خانه. او به نقطه‌ای اشاره میکند که کمتر کسی جرأت دیدنش را دارد، به اینکه دشمن از چه زمانی رد پدرش را گرفته بود.
ایشون فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بودن، یعنی فرماندهی جنگو داشتن که ستاد جنگ، و در خب این جنگ تحمیلی هم نقش بزرگی داشت، به خصوص بعد از اون حمله غافلگیرانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد. اینکه ظرف مدت 12 ساعت بعد از حکم رهبری، خب نیروهای مسلح آمادگی لازم رو داشته باشن و یک تاکتیک تهاجمی رو به خرج بدن و اون ضربات رو به رژیم صهیونیستی وارسی کنن، قطعاً نیاز به یک نبوغ نظامی داشت. کاله یک قسمت پدر من بود، یک قسمت فرمانده آن ارتش بودن و همچنین سپاه، ولی خب مسئولیت اصلی ستاد جنگ با ایشون بود. و شاید حالا من تفسیری که دارم نسبت به پدرم این هستش که علی شادمانی مشهور بین دشمن و گمنام بین ملت ایران بودش، ولی خب دشمن قشنگ میدونست بعد از حکمی که برای ایشون قرار داده شد، در طی همون چند روز هم چندین بار اقدام کردن به ترور هدفمند پدرم. من رو هم بگم، اصلا این جنگ حالا به کنار، دشمن 47 سال به دنبال ترور ایشون بود. یک زمان اوائل جنگ کوملو دموکرات ها بودن، دهه 70 منافقین بود، قبل از اینکه به فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا منصوب بشن، معاونت سردار سرافراز اسلام سپهبد رشید رو بر عهده داشتن.
برخی فرماندهان فقط در میدان می درخشند، اما برخی دیگر میدان را تحلیل می کنند، آینده را می‌خواند و قبل از آنکه حادثه ای اتفاق بیفتد برایش تصمیم گرفتند. سردار علی شادمانی از آن دست فرماندهانی بود که فقط به حال فکر نمی‌کرد، تحلیلگر دقیق آینده نبردها بود و نقشه‌خوانی‌اش همیشه چند گام جلوتر از بحران بود. سردار رضا طلایی نیک از همرزمان و همکاران قدیمی‌اش درباره بلوغ نظامی و بینش راهبردی او چنین می‌گوید:
فقط رضایت خدا براش ملاک بود ولا غیر. در عملیات کربلای 5 که بنده توفیق داشتم، ایشون در میانه عملیات کربلای 5 فرماندهی لشکر انصارالحسین به ایشون محول شد. خب به عنوان یکی از همکاران و همرزمان ایشون بلافاصله توانست در واقع یک قدرت تحرکی در لشکر ایجاد کنه که هم در جنوب در منطقه شلمچه لشکر انصارالحسین در واقع خط عملیاتی داشت و هم همزمان چند گردان رو آوردن در شمال غرب کشور در عملیات نسل 4، در عملیات منطقه ماوت عراق ایشون وارد عملیات شد و من شب عملیات و در قرارگاه خدمتشون بودم، در یه شرایط سخت در واقع خاصی که در اون زمان در دو منطقه هم جنوب هم غرب و شمال غرب در واقع رزمندگان اسلام درگیر عملیات‌های گسترده‌ای بودند و این هنر فرماندهی سردار شادمانی بود. خب سردار شادمانی بعد از دوران دفاع مقدس یک تجربه و گنجینه در واقع ارزشمندی رو با خودش داشت که ایشون این نبوغ خودش رو در اختیار نیروهای مسلح و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی دفاعی کشور قرار داد و وقتی اومد در جایگاه‌های مثل معاونت عملیات نیروزمینی سپاه و بعد در معاونت عملیات ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت، معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم، و در زمانی هم که به شهادت رسید در موقعیت فرماندهی و در حین انجام مأموریت به شهادت رسید، یعنی در مقری که داشت فرماندهی قرارگاه حضرت خاتم الانبیا صلوات الله علیه که عالی‌ترین قرارگاه عملیاتی کشور هست در زمان جنگ و مسئولیت فرماندهی جنگ در زیر فرمانده معظم کل قوا حضرت آقا به قرارگاه خاتم سپرده میشه. بعد از شهادت سلشگر رشید و در واقع این خلایی که پیش اومد، جز اولین نفراتی بود که در همون روز حمله رژیم صهیونی و جنگ تحمیلی رژیم صهیونی از آقایشون رو در همون 23 خرداد منصوب کردن. بنابراین این در واقع استعداد فرماندهی و استعداد طرح‌ریزی عملیاتی و استعداد دفاعی ایشون بود که حضرت آقا بهشون در واقع این حکم فرماندهی عالی ترین مقام در واقع نظامی کشور رو بعد از فرماندهی معظم کل قوا در قرارگاه عملیاتی بهشون اعطا فرمودن.
دخترش خانم دکتر شادمانی و پسرش احسان شادمانی حالا این دو در جایگاه دو شهروند مسئول رو به مردم ایران ایستادند. تو از نگاهی بگویم که نه در قاب عکس ها بلکه در قلب تصمیم ها شکل گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من احسان شادمانی فرزند سردار رشید اسلام سپهبد شهید حاج علی شادمانی هستم، کسی که در روزهای گذشته در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمون ایستاد و همراه با همرزمان عزیزش خونش رو تقدیم ملت ایران کرد. انشالله این خونها مایه وحدت ملی ما باشه و ما مردم ایران در کنار همدیگه با صبر، با استقامت، با ایثارگری مسیر مبارزه با هر متجاوزی رو ادامه خواهیم داد.
اینجا تمنا
پیروزی نهایی، آزادی قدس و رسیدن به ظهور حضرت بقیت الله.
یعنی پدرم در کنار اینکه خودشون رو سرباز رهبری میدونستن، سرباز مردم رو میدونستن، یعنی ایشون جان فدا برای یک ملت بودن. قطعاً اگر الان هم در قید حیات بودن این پیام رو برای مردم داشتن که این وحدت ملی، این همبستگی رو حفظ کنید و بتونید یک عملیاتی علیه جنگ روانی دشمن داشته باشید.
چند روز پس از انتصاب سردار علی شادمانی به فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، حادثه ای ناگهانی در یکی از مراکز راهبردی به مجروحیت شدید او انجامید. او بلافاصله به بیمارستان منتقل شد و چند روز تحت مراقبت بود، اما در 4 تیر 1404 بر اثر شدت جراحت به شهادت رسید. فرماندهی که سالها در میدانهای جنگ و راهبرد پشت تصمیمهای مهم ایستاده بود، این بار خود در متن حادثه قرار گرفت و سرانجام در همان راهی که عمری برای آن زیست جان خود را فدا کرد. اما شهادتش نه پایان است نه نقطه سکوت، آغاز روایت تازه‌ای است از نسلی که آموختند سکوت هم میتواند زبان مقاومت باشد. سردار علی شادمانی رفت، اما پیامش ماند روشن و محکم تا پای جان برای ایران.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان ارجمندم با صدای جمهوری اسلامی ایران. برای ارتباط با این شبکه رادیویی میتونید از طریق پیام رسان بله با ما در ارتباط باشید. این شماره‌ای که عرض می‌کنم رو لطفاً به حافظه تلفن همراهتون بسپارید. 0910-899-4505 از طریق پیام رسان بله پیام‌های متنی و صوتی خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. 0910-899-4505
از مشرق جان خورشید تو سرزد شوق تو دل در سینه بلرزد طلب یک جان به چند زن ایران
کردیم که ما چه دلی داریم بیان بگو
نطلب دست خدا
شهادت پایان نیست آغاز
قهرمانان نمی میرند
این لیاقت رو پیدا بکنیم که امروز در شمار رزمندگان اسلام باشیم
از 4 دانشگاه فرانسه برایشون نامه اومده بود داشت تحقیق میکرد که ببینه کدومش
شون از کسانی بودن که اطلاعات عملیات جنگ و با همکاری شهید باقرین رو اندازی کردن
اون چیزی که ما یه تعجب خود من بود روحیه ایشون بود
اگر شهید بشیم پیروزیم اگر هم پیروز بشیم خب پیروزیم
مهدی زین‌الدین
پدرم یک کتاب فروش بود و سابقه مبارزاتی داشت یک مسلمان بی تفاوت نبود همینطور مادرم که در شهری که بودیم جلسات قرآن برای ارشاد مردم شهر و همینطور پدرم با فعالیت هایی که داشت در شهر کاملا شناخته شده بوده و به واسطه این علاقه و جدیتی که اونها نسبت به اسلام داشتن ما هم در سایه اونها تونستیم الحمدلله به حول و قوه الهی این لیاقت رو پیدا بکنیم که امروز در شمار رزمندگان اسلام باشیم و به مسائل دیگه کشیده نشیم خدا رو شکر میکنم از اینکه خداوند یه همچو پدر مادری به من داد و یه همچی زندگانی رو برای من مهیا کرد که امروز در شمار رزمندگان باشم
در کنکور سال 56 با رتبه 4 در دانشگاه شیراز پذیرفته شد دوری پدر بار مسئولیت خانواده و پیگیری مبارزه باعث شد تا او از ادامه تحصیل